بسم الله الرحمن الرحیم. الاشراق الثامن فی تعیین محل العلام و لذات فی الدنیا و الاخره لینکشف لذب البصیر ان المحشور فی القیامه یه شیء من الانسان. بعضی ها گمان کردن که در آخرت بدن انسان معذب میشه در عذاب جسمانی و به همین جهت هم باید همین بدن که معصیت کار بوده برگرده، یا اگر نیکوکار بوده برگرده تا جزا داده بشه. ایشون میخوان در این اشراق ثابت کنن که بدن در عذاب نقشی نداره و همچنین در تنعم اون نیست که معذب میشه و اون نیست که منعم میشه. البته در نعمت معتقدن که همیشه بدن منعم هست، ولی در عذاب و اون نعمت های خاص بدن دخالت نداره، بلکه قوای بدنی هم معذب نمیشن، نفس ناطقه هم معذب نمیشه، فقط این نفس حیوانیست که معذب میشه. توی این اشراق هشتم تمام حرف همینه که بدن معذب نمیشه، بنابراین اگر بر نگشت مشکلی نداریم. نمیخوام بگیم بر نمیگرده، میگیم اگرم بر نگشت مشکل نداریم. قوای حیوانی هم معذب نمیشن، نفس ناطقه هم اگر باشه معذب نمیشه، ولی در همه که نیست، در اونایی که هست معذب نمیشه، فقط نفس حیوانی که معذب میشه. و به چه طریق معذب میشه بیان خواهیم کرد. پس الان در این اشراق میخوام محل آلام و لذات رو تعیین کنیم تا روشن بشه که در قیامت چه چیزی باید محشور شود. خیلی چیزا محشور میشن، ولی چه چیزی باید محشور شود برای جزا دیدن. خب ایشون وارد بحث میشه و بحثش به این صورته، اگر جمع کنیم، که هیچ چیزی بدن رو آزرده نمی کنه، بنابراین بدن رو اصلا نمیشه عذاب کرد. برای روشن شدن بحث فرض کنید که ما بدنی رو از تمام نیروهای ادراکی خالی کنیم و بر این بدن جراحتی وارد کنیم. این بدن هیچ احساس ناراحتی نمی کنه. خود بدن به ما و بدنون با این مادهی که داره ممکن نیست عذاب بشه. هرچی که بر او وارد میشه، هرچی که بر او وارد میشه عذب براش و نعمتی برای او، چون یه امر وجودی در کنار او قرار میگیره و برای او آسیبی نداره، نعمت براش به حساب میاد. بعد ایشون می فرمد که این چنین خدا این چنین بدن رو ساخته، همونطور که تشبیه می کنیم به خزانه نار. خزانه نار اصلا از نار ناراحت نمی شن، بلکه لذت هم می برن، چون برای اونجا ساخته شدن. وقتی وارد نار می شه، می خواد کاری رو انجام بده، دستوری رو اجرا کنه، هیچ احساس ناراحتی نمی کنه. محلشه، محل سکونتشه، محل لذت بردنشه. همچنین فرض کنید که زندانبان ها اینا هم تو زندان هن مثل بقیه، اما اون زندانی رنج میبره، این زندانبان رنج نمیبره، خوشحالم هست که میرم سر کارم، کارم انجام میرم، برمیگردم یه خونه، شاید هم اصلا همیشه همونجا باشه. خب کسانی برای یه جاهایی ساخته شدن و از اونجا لذت میبرن. بدن ما هم این چنینه، ساخته شده برای لذت بردن، برای اطاعت کردن، نه برای رنج بردن و معصیت کردن. بدن در دنیا و آخرت مطیعه، یعنی هر عرضی که بهش داده بشه قبول میکنه، چه عرض سلامت چه عرض مرض، بستگی به این داره که چه عرضی برش پیش بیاد، همه رو قبول میکنه، هیچ کدوم رد نمیکنه. و همچنین هر فعلی که بر او وارد بشه میپذیره، پس مطیع محضه. در دنیا این چنینه، در آخرت هم اینطوره. در آخرت هم اگر حرارت رو بهش دادن سرخش کردن، هیچ ابا نمی کنه. و اگر برو تازیانه زدن ابا نمی کنه. پس هم افعال رو قبول می کنه، هم عوارض رو قبول می کنه، مطیعه در دنیا و آخرت. و همه جا هم منعمه، سلام علیکم، هیچ وقت معذب نیست. پس وضع بدن روشن شد که بدن هیچ وقت عذاب نمیشه. منتها مردم فکر میکنن که بدنشون داره رنج میبره، چاقو میخوره تو بدن آره میشه، فکر میکنن این بدنه که داره احساس ناراحتی میکنه، این بدن نیست. شما اون قوای ادراکی رو از این بدن درش بیارید. یا اینکه فرض کنید شخصی که جراحت پیدا کرده بخوابه که لامسش تعطیل بشه، هیچ دردی احساس نمیکنه، دیگه تمام میشه، در حالی که این جراحت در بدن هست. اگر میخواست بدن ناراحت بشه خب ناراحت میشد، اگر اون قوای احساسی رو میگرفتیم بازم ناراحتی برای بدن میبود، در حالی که ناراحتی نیست. از اینجا میفهمیم که بدن ناراحت نمیشه، بدن همیشه منعمه، هیچ وقت معذب نیست. این که در مورد بدن. میان سراغ قوای بدنی، به تعبیر ایشون قوای جواره، قوایی که حلول کردن در جارحه و در اعضای ما، قوای جسمانی ما. اینا رو میشون میفرمد که اینا هم ناراحت نمیشن. مثلا فرض کنید که یک صورت خیلی کریهی که انسان از دیدنش ناراحت میشه، این رو در جلو چشم قرار بدید، چشم رو ببینه، نفس بیننده ما غافل باشه. گاهی دیدید آدم چشم جایی میدوزه، اونجا رو میبینه ولی حواسش جای دیگه است. خب این هیچ ناراحتی برای انسان پیش نمیاد، چشم داره میبینه این چهره کریک رو، تک کریک رو، و هیچ ناراحت هم نمیشه. پس معلوم میشه که چشم از دیدن هیچ صورتی ناراحت نمیشه، هر صورتی که بهش بدی بالاخره وظیفش رو انجام میده، اون که صورت رو میبینه، چه صورت خوب باشه چه صورت بد، و از هیچ کدوم هم ناراحت نمیشه. دلیلش اینه که اگه ما توجهمون به اون صورت نباشه، حواسمون جمع نباشه، توجه نداشته باشیم، غافل باشیم، چه صورت خوب چه صورت بد، نه باعث لذت ما میشه نه باعث رنج ما میشه. بعد اینجا پیداست که چشم باز از دیدن رنج نمیبره. اون چه که رنج میبره، چه از طریق بدن و چه از طریق حواس موجود در بدن، نفس حیوانی ماست. نفسیست که این قوا وسیله ادراک او هستند، تمام مدرکاتشون رو به او تحویل میدن. وقتی مدرکات به او میرسه میبینه ناملایم رنج میبره، میبینه ملایم لذت میبره. اگر مدرکی درد رو او حس میکنه. اگر این چهره کریه در مقابل او قرار گرفته، او رو این چهره رو کریه میدونه، با سره که به این چهره کاری نداره، فقط کارش دیدنه، کارش خوب کردن نیست، که این خوبه بده، مضر برای تو، نافع برای تو، هیچی نمیگه. اون نفس حیوانیست که این ادراکات رو میکنه، این جنبندی ها رو میکنه، آخر سرش میگه این برای من خوبه، این برای من بده. از اونی که خوبه رنج میبره، از اونی که خوبه لذت میبره، از اونی که بده رنج میبره. اینا کار نفس حیوانیست. پس اون چه که عذاب میشه در دنیا و اون چه که منعم میشه در دنیا، نفس حیوانی ماست. همین وضع در آخرت هم هست و در آخرت هم همین نفس رو عذاب میکنن و همین نفس رو در معاد جسمانی نعمت میدن. معاد جسمانی ها در معاد روحانی نفس ناطقه رو میدن. خب ایشون در اینجا یه اشاره هم میکنه که قوای جارحه محل انتقام از نفس حیوانی هستند. یعنی برای کینه کشی، برای انتقام گرفتن از نفس حیوانیه این قوا قرار داده شده. اگر مثلا فرض کنید که انسانی اقدام کرد به کار بد، این از طریق همین قوا انتقام این کار رو پس میده. یعنی این قوا بالاخره او رو رنج میدن، چون وسیله ادراک این نفس از طریق این قواست، وسیله تحریک نفس هم از طریق قوای محرکه است. این نفس حیوانی تمام وسیلهش برای رسیدن به حاجات خودش از طریق مدرکات و محرکاته. و از همین طریق هم آسیب میبینه. پس محل انتقام گرفتن از این نفس همین قوا هستن. یعنی اگر نفسی به خاطر رنج ببره، باید از طریق مدرکات این مدرکات رنج ببره، باید از طریق حرکت به سمت چیزی که ناپسنده رنج ببره. همه اینا رو همون قوای خودش تامین میکنن. پس اون قوا محل انتقام از این نفسن، همونطور که اون قوا وسیله فرح این نفسن، همچنین وسیله انتقام و ناراحتی این نفسن. پس علی‌ای حال این مطلب روشن شد که قوا محل انتقام است. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که بدن عذاب نمیشه، و باز به اینجا رسیدیم که قوای نفسانی و قوای بدنی اینا هم عذاب نمیشن، و گفتیم که چیزی که عذاب میشه تنها نفس حیوانیه. و بعد این رو حالا اضافه میکنیم که آخرین بحثمونه، که این مطلب که تموم شد دیگه دو مرتبه باز بحث تکرار میکنیم، ولی بحث تموم میشه. یه تکراری داره ایشون که در اون تکرار باز مطلب اضافه میگه، همین مطلب تکرار میشه با اضافات. آخرین مطلبی که داریم اینه که نفس ناطقه اگر برای انسانی موجود بشه، چون نفس ناطقه رو به هر کسی نمیدن، هر کسی نفس ناطقه نداره، خیلی اصلا نفس ناطقه شون در حال قوت و فعالیت پیدا نکرده، اینها در واقع واجد نفس ناطقه نشدن، اینها فقط نفس حیوانیه رو دارن. خب کسانی که نفس ناطقه دارن، نفس ناطقه هیچ وقت رنج نمیبره، چون نفس ناطقه رو خدا از دار شقا و بدبختی و سختی نیافریده. این موجود از جای از عالمی است که اون عالم عالم حسن و بها و لذت و ابتهاجه، و کاری هم که مربوط به اوست کاری است که اصلا با بدبختی سازگار نداره. تعقل امور بهیه و امور نورانیه این که رنج نداره، این همش لذته. از نفس ناطقه هم برای لذت آفریده شده نه برای رنج. هرگز ممکن نیست نفس ناطقه رنج ببره. بله، این نفس ناطقه رو خدا این چنین قرار داده که سوار بر نفس حیوانیه باشه و نفس حیوانیه رو به عنوان مرکبی اداره کنه. این مرکب دو قسمه، یک مرکب رامه، یک مرکب سرکش. در وضع انسان آرامه، در وضع انسان سرکش. این رامی و سرکشی ممکنه برای همین نفس ناطقه مصیبت درست میکنه. البته اگه نفس ناطقهی وجود بگیره، این نفس ناطقه به صورتی بشه که مسلط باشه، حتما اون نفس حیوانی هم رام میکنه، ولی زا هیچ وقت رنجی نمیبره. ممکنه حالا بعضی ها نفس ناطقه شون بر اثر سوء اختیار خودشون و بر اثر این که نفس حیوانیه شون رو ترجیح دادن یه آسیب هایی پیدا کنه از ناحیه نفس حیوانیه، ولی نفس ناطقه خودش مشکل پیدا نمی کنه. فقط مشکلش همینه که این نفس حیوانیه اطاعت نمی کنه. روز اول و دوم یه مشکلی داره، روزهای بعد دیگه خود نفس ناطقه آرام میگیره، مثل که عادت میکنه که این حیوانیه مزاحم منه. البته شاید تصور نشم که این وضعی که نفس ناطقهی به درجه فعلیت برسه و در این حال نفس حیوانی از او اطاعت نکنه، این شاید خیلی بعید باشه که وجود پیدا کنه. غالبا نفسهای ناطقهی که به فعلیت نمیرسن اینا محکوم قوای حیوانی میشن، اونایی که به فعلیت رسیدن غالبا مسلط بر نفس حیوانی. حالا اگر اتفاق افتاد و نفس حیوانی مسلط شد بر نفس ناطقهی که به فعلیت رسیده، نفس ناطقه از این جهت باید رنج بره که نمیتونه این سرکش رو رام کنه. اونم رنج محدودی است، مدت موقتی، بعد از اون مدت موقت این رنج محدود تمام میشه. خب تمام بحث رو گفتم، حالا جمع میکنم بحث رو. بدن عذاب نمیشه با توضیحاتی که داده شد. قوای جارحه و قوای جسمانی هم عذاب نمیشن، بازم با بیانی که گفته شد. نفس ناطق هم معذب نیست، تنها قسمتی که از انسان عذاب میشه نفس حیوانیه اوست، که این نفس حیوانیه محل انتقام، ولی این نفس حیوانیه از طریق قوای جارحه انتقام ازش کشیده میشه. یعنی اگر بخواد خدا در جهنم این نفس رو عذاب کنه، از طریق قوای جارحه عذابش میکنه. چیزهای هولناکی نشونش میده، صداهای هولناکی به گوشش میرسونه و امور عذاب کننده در لامسش وارد میکنه. مثلا فرض کنید بوهای بدی در شامه او و غذاهای بدتر یا تندی و داغی در ذائقه او، که از این طریق خدا از او انتقام میکشه که تو در دنیا چه کردی، حالا در آخرت باید این جزا رو ببینی. وقتی بخواد انتقام از نفس بکشه، از طریق قوا میکشه. در دنیا هم همینطوره. در دنیا اگر انسانی بخواد رنج ببره، حسرت بخوره، چیزی رو باید حسرت بخوره، باید چیزی ببینه حسرت بخوره و متوجه بشه که چیزی رو از دست داده. بالاخره تمام این قوای ادراکی هستن که فعالیت میکنن. اگه قوای ادراکی انسان رو گرفتن، قوای تاریکی انسان رو گرفتن، نفس حیوانیش هم بهش دادن، بازم نه این حالش نمیشه، هیچی حالش نمیشه، نه ناراحت میشه، نه را خوشحال میشه. پس وسیله انتقام ایناست. این تمام بحث و توضیحی که ما در اینجا گفتیم، که مشخص کردیم که اون شیئی که من الانسان معذب میشه در آخرت نفس حیوانی است. ما بقی دیگه معذب نمیشن، همه منعمن و همه مطیع محض خدا و همه مسبح الله هست. تنها این نفس حیوانی است که باید پاک بشه. این حسرت هایی که ما میخوریم مدرکش نفس حیوانی نیست، مدرکش نفس انسانیه. منتها نفس انسانی که گرفتار هواهای نفس حیوانی شده و تن به اون گرفتاری ها و آلام داده، بدی ها رو تحمل کرده و کوتاهی کرده در رام کردن نفس حیوانی، وقتی به خودش میاد و متوجه میشه که عالمش عالم حیوانات نبوده، حسرت میخوره. و این حسرت، حسرت عذاب روحانیه. ما بحثمون در عذابهای جسمانیه، حسرت عذاب روحانیه و مال نفس ناطق هست، همونطور که نعمتهای روحانی مال نفس ناطق هست. الان بحث ما در عذاب جسمانیه. عذاب جسمانی رو مختص میکنیم به نفس حیوانیه. حسرت مال نفس ناطق هست، نفس ناطقهی که گرفتار نفس حیوانی شده و اون نفس حیوانی رو ادب نکرده، حرفش گوش کرده، حالا متوجه عالم خودش شده، پشیمون شده. نه، قدرت تفکر و نطق و اینها مال نفس حیوانیه. اون تنظیمش وسیله قوه ناطقه. قوه ناطقه به معنای سخنگو نیست، به معنای تفکرم نیست، به معنای تعقله. تفکر و تعقل فرق داره. تفکر یعنی جفت کردن اذکر و اوسط، اکبر و اوسط، که این کار متخیل است. متخیل هم از قوای حیوانیه، اونتا تحت اشراف عاقله انجام میده. فقط تحت اشراف عاقله انجام میشه، ولی کار رو متفکره انجام میده. متفکره از قوای حیوانیه، نه از قوای، نه نفس ناطقه نیست. تمام سبب عقاب رو متوجه عقل میکنه، یعنی عقل درک میکنه. ولی بله وسیله عذاب نمیشه، ولی عذاب رو درک میکنه. قوه عاقله ما میفهمه که الان نفس حیوانی داره عذاب میشه. اگر به عاقله برسه ها، اگر شخصی به قدرت عقلی برسه، اگر نرسه که فقط همون نفس حیوانیشه. اگر به درجه عقل برسه، عذاب میشه و عذاب عقل هم همونطور که از کلم حسرت و خجالت و امثال زاله کشینه همه عذابهای روحانی هستن. عذاب جسمانی بر عقل وارد نمیشه. بله اینطور که شما فرماد، بکه و عاقب، یعنی به وسیله تو که عقلی و حجتی عقاب میکنن و بکه و سید، اما نه تو رو عقاب میکنم، تو رو عقاب جسم. اصلا معنی نداره عقاب جسمانی بر نفس ناطقه. عقاب جسمانی بر نفس ناطقه معنی نداره، چون نفس ناطقه ما که درد رو حس نمی کنه، درد تعقل میکنه. حس مال نفس حیوانیه. عقاب جسمانی به حس ما کار داره، نه به تعقل ما. یعنی این آتش رو میارن نه که ما تعقلش کنیم، تعقل آتش که حتیف کننده نیست، بلکه حس این آتش حتیف کننده است. حسش هم مال قوه مال نفس حیوانیه. بله، عقل من متوجه میشه که نفس حیوانی من گرفتار شده، ناراحت میشم که چرا من در روزی که میتونستم این نفس حیوانی رو ادب نکردم که حالا گرفتار نشه. این حسرت مال من هست، نفس ناطقه من حسرت میخوره، ولی درد رو دیگه نفس ناطقه من نمیکشه، درد رو نفس حیوانی میکشه، چون نفس حیوانی که احساس میکنه، ناطقه که احساس نمیکنه. ناطقه تعقل میکنه، تعقل درد که درد نیست، احساس درد درد. پس توجه میکنید که قوه عاقله در این قضیه اصلا کناره. بله توجه داره، توجه داره که نفس حیوانی داره رنج میکشه و قصه میخوره که چرا نفس حیوانی ما درست نکردم، اگر درستش میکردم الان مبتلا به این مصیبت نبودم. اینا هست. اگر تازه قوه عاقلش فعال شده باشه، که البته بالقوه قوه عاقله رو داره، بالاخره انسان هرچی هست، ما حیوانات دیگه فرق میکنه، لذا متوجه اینم هست که قصه هم میخوره که چرا الان من خودم گرفتار این آتش کردم. درد آتش رو حس نمیکنه ولی قصه شو میخوره. قصه درد مثلا درد روحانی، درد جسمانی، درد روحانی. الان بحث ما در عذاب جسمانیه، بحث ما در عذاب روحانی است. الاشراق الثامن فی تعیین محل الآلام و لذات، هم در دنیا هم در آخرت. این حرفی که میزنیم اختصاص به آخرت نداره، دنیاش هم همینه. در دنیا هم درد و رنجی که بر ما وارد میشه، اون حسیاش به نفس حیوانی ما مرتبطه، عقلیش به نفس ناطقه ما مرتبطه. چرا این بحث رو میخواد مطرح کنید؟ چرا میخواد محل آلام و لذات رو معین کنید؟ لین کشف لذب البصیره ان المحشور فی القیامه ایا شیء من الانسان، تا برای اهل بصیرت روشن بشه که در آخرت چه چیزی از انسان محشور میشه. قول کسانی که میگن بدن باید محشور بشه تا معذب بشه یا منعم بشه، حرف درستی نیست، چون بدن معذب نمیشه. اونی که باید محشور بشه نفس حیوانیه. ما نمیگیم بدن محشور نمیشه، ما معتقدیم که بدن محشور میشه، ولی این که بدن محشور میشه برای چشیدن عذاب، نه، اون نفس حیوانی محشور میشه برای چشیدن عذاب، چون بقیه چیزهایی که در انسان هستن معذب نیستن، فقط نفس حیوانی که معذبه. اعلم ان الجبار هو الاعضاء یستعذب جمیع ما یترع علیها من انواع الآلام. جواره و اعضای انسانی جوارا میابد، جوارا میشمارد تمام آنچه را که بر او عارض میشود من انواع الآلام، تمام چیزهایی که آلامند، منتها آلام نفس حیوانی هستند بر او وارد میشن، او همه رو جوارا میابد. هیچ کدوم از اینها رو رنجاور نمیبینه. رنج از ناحیه، رنج فقط از ناحیه این قوه حیوانیه، از ناحیه نفس حیوانیه. ولهازا یعنی به خاطر اینکه بدن همه رو عذب میابد، جوارا میابد، سمیه زمیر سمیه برمیگرده به مای مایت و علیها، سمیه این مایت و علل بدن عذابن، عذاب نامیده شده، نه یعنی رنج بلکه یعنی جوارا. لعنها یعنی این عذاب و جواره، یستعذبه یعنی جوارا میابد تمام آنچه را که بر او عارض می شود. کما یستعذب و ذالک خزنتون نار، چنانچه همین اموری را که برشون وارد میشه جوارا میابن خزنه نار. خزنه نار یعنی نگهبانان آتش. نگهبانان آتش که در آتش هستن، آنچه را که بر بدنشون، یعنی آتشی را که بر بدنشون وارد میشه، جوارا میابن، اون رنجی نمیبن. عذاب منای جوارا بودن، بله، به من از ماده عذبه، نه به من رنجه، بلکه به من جواراییه. جوارا که میگیم به خاطر اینکه برای بدن جواراست، اگرچه برای نفس حیوانی رنج. بعد میفرماد که فکر نکن هر کسی بله، چون متعاقی امر وجودیه که بر بدن وارد میشه و بدن هم قبولش میکنه. چیزی رو که بدن تکوینن قبول میکنه نمیتونه براش رنجاور باشه. چیزی که تکوینن قبول میکنه، یه چیزی من اختیارن بر او وارد میکنم، و او قبول نمیکنه، مثلا فرض کنید البته ندارم چی چیزی، او قبول نمیکنه، من به زحمت به اون میقبولونم، این براش رنجاوره. اما اگر نه یه چیزی تکوینن قبول میکنه، این براش لذت بخشه. نفس حیوانی هم همینطوره. نفس حیوانی هم اگر چیزهایی که تکوینن به او داده برای او قرار داده شده بهش بدید لذت میبره. اون چیزهایی که مطابق تکوینش نیست رنجش میده. اصلا به طور کلی در جهان طبیعت هر چی آفریده شده و هر چی آفریده شده عوارضش، عوارض تکوینیش، افعالی که وارد بر او میشن تکوینن، همه لذت بخشن. رنجی ما نداریم. رنج از استکاکه، یعنی این که این موجود تکوینن این رو قبول نمی کنه قطعاً برش وارد میشه، این باعث رنجش میشه. بله هیچ موجودی نیست که از اون چی که خدا براش در این عالم تعیین کرده رنج ببره. تکوینن ها یه وقتی فرض کنید که این بدن رو ساخته که تکوینن از این آب و هوا استفاده کنه، نه ساخته که آتش در او وارد بشه. حالا اگر اتفاقا بر اثر حرکات و محرکات آتشی بادی وزید آتشی رو فرستاد سمت لباس، این لباس سوزون تنش هم سوخت، این دیگر امر تکوینی نیست، این امری که قطعا اتفاق افتاده، این رنجاوره. ولی امور تکوینی همشون نعمتند، همشون باعث عذبند. البته ممکنه ما خودمون به اختیار خودمون امری رو در نفس حیوانی وارد کنیم که امر ناشایستی باشه، ولی نفس حیوانی ما به خاطر لذت زودگذر لذت ببره، اما بعد این امر اختیاری ما اثر تکوینی سوء داشته باشه، این باعث رنج حیوان بشه، نفس حیوانی ما بشه، که این تکوینیات دیگه اینجور تکوینیات تکوینات لذت بخش نیستن، تکوینیات رنجاوری هستند که زمینه اختیاریشون رو خودمون فراهم کردیم، خودمون پر خوردیم، دلمون درد گرفته. این دلدرد اثر تکوینی مستقیم غذا خوردن نیست، اثر تکوینی اون پر خوردن نیست که ما به اختیار انجام دادیم، که همه این دردها و همسال سالش اینا امور تکوینی هستند، ولی امور تکوینی هستند که زمینه اختیاری داشتن. بله اگر سوء به سوء اختیارمون حساب ملاحظه به سوء اختیار توجه کنید، ببینید که یه امور تکوینی به وجود خواهد آمد که مناسب و ملایم نفس حیوانی ما نیست و باعث رنج نفس حیوانی ما میشه. ولی لولا این قضايا، لولا اتفاقات خارجی و سوء اختیارات خودمون، ما باشیم و همین خلقت که هیچ حرکت و آسیبی هم در کار نباشه، آنچه که در تکوین برای ما آفریده شده، برای بدنمون، برای قوامون، برای نفس حیوانیمون، برای نفس رستخه، همه جوار هست، هیچ کدوم رنجا بر نیست. اینا قطعه هست کردم، اینا تکوین نیست، بله اینا قطعه
عذاب آورد.
بله چی عذاب میشه؟ بدن عذاب میشه؟
همین آیا این عذاب رو
نه بدن حس نمی کنه، بدن خلاف طبیعت جسمانی یعنی چی؟ یعنی اگر حس و ارزش گرفتی، نفس حیوانی ارزش گرفتون، بازم درک بازم رنج میبره؟ بازم رنج میبره؟ وقتی انسان خوابید، حالا که ما نمیتونیم حس از آدم بگیریم، گاهی هم میگیریم ما تخدیر، وقتی که مخدری و تدریس کردیم به این بدن که اون نفس حیوانیش از کار افتاد، بدن رنج
نمیکنه،
ما ادراک نمی کنیم، چاقو به تنم خورده ادراک نمی کنه. خب
یعنی
شما از کجا میگی؟
سوال همینه، آیا قوه قاصره اگر بر جسمی و خلاف طبیعتش نیرو وارد کنه برای اون طبیعت عذاب‌آور یا نه؟
طبیعت یعنی چی؟
طبیعتش قوه طبیعیه،
نه طبیعی باید ادراش بکنه یا نباید ادراش بکنه؟ الان این دردی که بر ما حاصل میشه احساسش ناراحت کننده یا چیزی دیگرش ناراحت کننده؟ خب
آیا همین که من خلاف طبیعتش بود الان هم کارش شده؟
نه مرتوب عدم نیست.
اگر بدن عدم نداشته باشه میخواما سیگار بزنید.
الان رو شما تعریف کنید، یعنی در واقع ادراک را بگیرید و در واقع بگیرید اصلا ادراک بگیرید.
خب ما معلم رو همین معنا میکنیم. ما میگیم که لذت ادراک و ادراک الملایم و علم ادراک المنافی، این تفسیر. یا میگیم ادراک لذت ادراک و نیلون لما هو عند المدرک کمال و خیر من حیث هو کمال و خیر. در مقابل علم ادراک و نیلون لما هو عند المدرک آفت و شر من حیث هو آفت و شر، که هر دو رو تفسیر میکنیم به ادراک. حتی قبول نداریم که ادراک وسیله علم باشه، ادراک خود علم، یعنی خود علم اصلا صنف ادراک میگیریم، خود لذت رو صنف ادراک میگیریم. خب بنابراین این که ما داریم میگیم برای بدن اصلا این درد ادراک شدنی نیست، درد رنجاوره. کیو رنج میده؟ نفس حیوانی رو رنج میده، بدن رو رنج نمیده. واضحه که بدن رنج پیدا نمیکنه. قوه طبیعی شروع به کار میکنه یعنی چی؟
یعنی هر جا قوه طبیعی
وارد
بشه
قوه طبیعی
در مقابل بزرگانی مانی جا میدید؟
بله، نیسته. اما
برای چلا پیش میده که بلاخره آجا بلاخره متعادل میشه و کامل جا
به تکنه
سر میکنه و غلط بکنه. بله، اما بعدی بود ایشون قاله به این هستش به سرسازر آلم جسم و همش از هیولاستا
خب ادراک آیا خب ببینید ما که نمیتونیم وجدانمون رو کنار بذاریم. حالا شما در مورد سنگ بحث میکنید که ما خبر نداریم، در مورد بدنمون که خبر داریم. وقتی بدنمون آزرده میشه خود بدن که هیچ رنجی نمیبره. خود بدن چه رنجی میبره؟
ما میگه درد نمیکشه، اینو ما داریم.
پس کی باید بگه؟
ما سبحان الله سنگ نمیشه میگه سبحان الله
نمیشه، یعنی بدنمون درد نکشه ما حالیمون نمیشه. یعنی شما میفرمایید حالا سنگو هر کدوم کار نداشته باشید، بدن خودمونو، حالا سنگو شما هرچی بگید درد نکشه، منم بگم درد نمیکشه، نه من میتونم اثبات کنم نه شما میتونید اثبات کنید. اما این بدنمونو، این بدنمون که آزرده میشه، بدن من رنج میکشه یا نفسم رنج میکشه؟ آخه با شاید که من باید حس بکنم، باید درش بکنم. بدن مال منه، چی رو درش میکشه من نمیفهمم.
اصلا معنا نداره بدن عذاب شده باشه. عذاب
شده
مال اون مدرکه چونه بگوشه باره. بدن اون مدرکه ازش بگیری چه درش؟ شما نفس از این جلو کنه چاکو بکش بگیری. بله. سالت اینه که کلش مدرکه.
شلاغ مدرکه. قدیه مدرکه ادراکشو به من میده یا نمیده؟
نمیده.
اصلا جسم منه.
من غافلم.
چطور جسم منه؟ جسم منه که
سبحان الله بدنم رو هم نمیشنوم. تو غافل هستی.
نه، سبحان الله بدن، اجازه بدید سبحان الله بدن من لفظ سبحان الله نیست. این که سنگ تصدیق میکنه نه اینکه سبحان الله میگه. اینا هم اطاعت تشبیهشون تصدیقه. بدن داره اطاعت تشبیهی میکنه. میشنوم یعنی به همون ترتیبی که اینا تصدیق میکنن. تصدیق هر موجودی به حسب خودشه. همه که حالا لفظ سبحان الله رو با این صدای بلند و صدای یواش اینا که نمیگن. این مال انسان اینجوریه. تصدیق حیوانات دیگه جور دیگه. من تصدیق اینا رو میشنوم، این تصدیقشون هر جوری که هست میشنوم. تصدیقشون هر جوری که هست میشنوم. بالاخره همین که میگه درخت در مقابل خدا سجده میکنه، سجده است مثل سجده ما؟ بچه ما نمیگیریم این که دیگه باید دیده بشه. سجده اون سجده مخصوص خودشه. اون انسان عارفی که میگه من سجده درخت میبینم، یعنی همون سجده ای که درخت میکنه، نه این که من میبینم درخت هم شد سرش و گذاشت رو مرد پاشم زانوشم گذاشت زمین و امثال زالت حرف ما بودش کن. این نیستش که
اونها چیزهای رو دست ما ادراک نمیکنیم.
ایستادن دلیل بر عذاب نیست. امر طبیعی خدا آفریده که این میخواد به طبیعت خودش برگرده. حالا اگه قاصری وارد شد، البته ما بحث در قاصر اصلا نداریم. اگر قاصری وارد شد این مقاومت میکنه، مقاومتش هم یه امر طبیعی است. همین مقاومت کردنش هم برای لذت داره. همین مقاومت کردنش هم برش لذت. اینا حرفای ما اصلا کل عالم رو همونطور که در آخرین فصل از نمت هشتم اشارات خوندید، کل عالم رو خدا جوری آفریده که به آنچه که دارد عشق ببرزد و به آن کمالی که ندارد و میتواند دارا باشد شوق داشته باشد. همه دارای شوق و عشقند. خب این اگر کمالی رو ازش گرفتن، این سعی میکنه از دست نده، دو مرتبه به همون کمال اصلی خودشو برمیگرده، سنگو بندازیم بالا برمیگرده، چون کمالش اینه که این پایین باشه، به سمت کمالش برمیگرده. این علامت رنج نیست، این به سمت کمالش میاد، دارش عزت بخشه. علی حال ما کار به سنگ و امثال زالک نداریم، کار به بدن خودمون داریم. الان هر سر عنوان بحث ما اینه که ان المحشور فی القیامه ای شیء من الانسان، از بدن انسان، از انسان چی چیزی باید حشر بشه و چی چیزی باید عذاب بشه. حالا سنگ بیرون رنج میکشه یا اینکه لذت میبره، اون از اون به ما رفتی نداره. بحث ما در اینه که در انسان، در این موجود انسان چه چیزی رنج میکشه، چه چیزی نمیکشه. بدن بلوجدان رنج نمیکشه. شما میفرمایید ما بدنمون رنج میکشه، باید اثبات کنید. با این که شاید اینطور باشه اثبات نمیشه، باید اثبات کنید. ما الان ثابت کردیم که بدن رنج نمیکشه، شما ادعا میکنید رنج میکشه، اثبات کنید. بلشت کل من دخل دار العذاب و العقوبه. خب این مطلب بعدیه، یعنی کتمی همین بحثه. منتها این که فکر نکنید اگر کسی رو در دار عذاب گذاشتن، در دار عقوبت گذاشتن، حتما باید رنج بره و نتیجه بگیرید که بالاخره بدن ما رو هم در همین محدوده عقوبت قرار بدن. یعنی این چاقو که خورده به بدن ما، بالاخره درسته که دردش اون نفس حیوانی ما میکشه، ولی بالاخره در همین محدوده بدن ما هم دخیله. جواب داده میشه که در یک موکن رنج که افرادی هستن ممکنه یکی رنج بکشه لذت ببره. در زندان که جای رنج بردنه، اون زندانی رنج میبره، زندانبان لذت میبره. پس در همین محدوده چاقو خوردن و درد کشیدن، اون یکی که نفس حیوانی است رنج میبره، این بدن رنج نمیبره. چون بدن قانونش اینه که در مقابل چاقو مقاومت نکنه، و این نکرده. اونی که طبیعتش بوده پذیرفته، چرا رنج میبره؟ اونی که مخصوص طبیعتش بوده پذیرفته. طبیعت بدن اینه که با چاقو پاره بشه. این هم اون چه که طبیعتش بوده قبول کرده، اطاعت کرده، اون چرا که تکلیم براش قرار داده، این رنجاور نیست. اصلا مثلا در جهان طبیعت چیزی رنجاور ما نداریم که تکوینن رنجاور باشه. بله قصلا ممکنه، یا فرض کنید تکوینی که زمینه‌ش رو اختیاراً من فراهم کردم، اینا ممکنه رنجاور باشه، ولی با قطع نظر از اینها یه امر تکوینی باشه، این رنجاور باشه نمیشه. طبیعت جسم اتصال است با این قید که قبول هم می کند انفصال را. طبیعت بدن اتصالی است که می تواند قبول کند انفصال را، نه اتصالی است که هرگز انفصال را قبول نمی کند. اتصالی است که می تواند قبول کند انفصال را. بنابراین انفصال هم بهش دادید طبیعیشه، اتصال هم بهش دادید طبیعیشه، هر دوش. و لیس کل من دخل دار العذاب و العقوبه معذبا معاقبا. هر کس که داخل در دار عقوبت شد که نباید عذاب بشه، بل بابا ما خانه مستعذبا، گاهی از اوقات هم ممکنه لذت هم ببره، یعنی گوارا ببینه چیزی اون چه را که هست. کس صدنه، صدنه جمع صادنه، یعنی دربان، خدمتکار. منظور حتما صدنه جهنمه، خدمتکاران جهنمه. و زبانیه، زبانیه ونه پاسبانانه و به معنای ملائکه‌ای که دوزخیان رو به سمت دوزخ هدایت میکنن، هول میدن، زبان دست کردن هول میدن. و به معنای خود دوزخیان هم باز گفته شده، به اون هم زبانیه گفته میشه. در اینجا منظور از زبانیه اهل دوزخ نیستن، من از زبانیه همون ملائکه‌ای هستن که انسان ها رو در اون هول میدن و خودشون با این انسان ها وارد میشن، یا میبرن اون جایی که جایگاهشونه، خودشون وارد میشن، هر دو با هم توی آتش میرن. او هول میده، اینم هول داده میشه. یعنی این انسانی که هول داده میشه عذاب میشه، اونی که داره هول میده خوشش هم میاد، هیچ ناراحت هم نیست، هر دو توی آتشه. و اهل سجون، اهل سجون منظور زندانی ها نیستن، زندانبان ها هستن. ول اتونات، اتونات یعنی اتونه، حتی اون گلخن حمام، آتش دان حمام یا کوره آتش‌پزی هم اتون گفته شده. خب کسانی که بالاخره توی آتش کده آتش دان حمام هستن، خب سر و صورت سیاه میشه، با این هوای گرم هم بالاخره سر و کار داره، یا اون کسی که کنار تنور وایساده داره نون میپزه، اون خیلی هم رنج نمیبره، البته به اندازه ماها رنج میبره، یعنی تابستون که میشه تابستون برای اون تابستون میشه، زمستون هم که میشه زمستون، کنار تنور بودن برای شرکت نیست، تابستون همه گرمشون میشه، خب اونم گرمش میشه، اما کنار کوره بودن براش خیلی مسئله نیست، اون دیگه عادت کرده، اون شده اهل اتونات، اهل سجون و اهل اتونات، که این اهل بستر اتونات هم در میاد. خب تا اینجا ثابت شد که جواره ما عذاب نمیشه، و کذالک قوال جواره، قوای جواره هم یعنی قوای جسمانی هم عذاب نمیشن، حیث جعله الله محل الانتقام من النفس التي كانت تحكم عليها و تسخرها به امر الله، نفسی در ما موجوده که حاکم بر این قوای حیوانی است و این قوای حیوانی رو به اذن الله تسخیر کرده، اون نفس حیوانیه، نفس ناطقه نیست، نفس حیوانیه، نفس حیوانی که به اذن الله مباشر این قواست و این قوا رو تدبیر میکنه، این قوا رو خدا محل انتقام از این نفس قرار داده که اگر این نفس کوتاهی هایی کرد از طریق همین قوا انتقام ازش گرفته بشه. مثلا عرض کردن در آخرت که اینو میندازنش تو جهنم، نفس حیوانیش رو آزار میدن، از چه جهت چیلوی آزارش میدن؟ از این که غذای داغ بشه، این غذای داغ زاغش ازت میشه، غذای تون بهش میدن زاغش ازت میشه، آتش برش وارد میکنن لامسش ازت میشه، چهره های مثلا فرض کنید ناهنجاری بهش نشون میدن، صحنه های ناهنجاری بهش نشون میدن، چشمش ناراحت، از طریق چشم ناراحت میشه. همین هم که توجه میکنید از طریق این پنج حاسه، یا اگر حاسه دیگری هم خدا برش درست کنه، از طریق اون حواس بالاخره این مصیبت وارد نفس میشه، پس نفس ناطق، نفس حیوانیه از این طریق انتقام پس میده. در دنیا همینطوره، در دنیا همینطوره، در دنیا کسی میخواد نفس حیوانی کسی دیگر آزار بده، از همین طریق آزارش میده دیگه، شلاقش میزنه، مثلا حدی که جاری میکنیم نفس حیوانی، الان خودشون بعدن میگه نفس حیوانی رفته مثلا فرض کن دزدی کرده، ما حد جاری میکنیم، حد جاری میکنیم یعنی نفس حیوانی که میگیریم اذیت میکنیم، نفس حیوانی که در اختیار ما نیست، لامسش آزار میدیم، یعنی میاریم چاقو میاریم چهار تا انگشتش رو قطع میکنیم، لامسش آزار داده میشه، انتقام از نفس حیوانی گرفته میشه، نفس حیوانی اقدام کرده، لامسه کاری نکرده، نفس حیوانی اقدام کرده و دزدی، او رفته تسهیلات درست کرده، گفته این دزدی بکنی به نفعت، رفته دزدی کرد، پس او باعث دزدی شده، ما او رو که به چنگ نمیاریم که ازش انتقام بگیریم مستقیما، از طریق این قوا انتقام میگیریم، یعنی قوا لامسش آزار میدیم، او اذیت میشه، اون نفس حیوانی اذیت میشه، پس اینها وسیله انتقام گرفتن از این نفس حیوانی هستن، هم در دنیا چنانچه در بحث حد دیدید، هم در آخرت چنانچه در بحث جهنم دیدید. و کذلک قوای جواره، که خدا اینها رو محل انتقام از نفسی که محل انتقام قرار داده، از نفسی که اون نفس حاکم بر این قوا و مسخر این قوا است به امر الله تعالی، مسخر این قوا رو در اختیار داره و تسخیر میکنه، که این نفس همون نفس حیوانی است. ول آلا، خب تا اینجا دو مطلب گفته شد، یکی این که جواره ما عذاب نمیشن، یکی این که قوای ما عذاب نمیشن، حالا مطلب سوم رو میخوام بگیم که نفس حیوانمون عذاب میشه. ول آلا یختلف علیها، ول آلام یختلف، این یه جمله معترضه است که هم تتمه بحث قبله که میگه آلام از طریق همین قوا بر نفس حیوانی وارد میشه، هم ضمناً مشخص میکنه که اون شیء من الانسانی که در آخرت عذاب میشه نفس حیوانی. ول آلام یختلف علیها، یعنی بر این نفس حیوانی، به ما یراه و فی ملکها و موضع تصرفها، به آن ناملایماتی که در ملکش و موضع تصرفش که اون قوا هستن میبینه ناراحت میشه، در ملک و محل تصرفش مثلا یک صورت ناپسندی وارد میشه، او رو رنج میده. حالا چه صورت ناپسند مبصر باشه، چه صورت ناپسند مشموم باشه، چه صورت ناپسند مذوق باشه، باهاش از برهمه. صورتی در ملک و موضع تصرف او که همین قوا هستن وارد میشه، این صورت مورد پسند این نفس حیوانی نیست، از این صورت رنج میبره. و به ما ینتقل و الیه المدرکات و من الحواس و المشاعر. عبارت توجه کنید، و به ما ینتقل عطف بر به ما یراست، ضمیر الیه به خود ما برمیگرده. من الحواس و المشاعر بیان مدرکاته. المدرکات هم فاعل ینتقله. رنجی که نفس حیوانی میبرد به سبب چیزی است که مدرکات ما که عبارت از حواس و مشاعرن با اون چیز منتقل میشن. رنجی که قوه نفس حیوانی میبره به توسط چیزی است که مدرکات یعنی حواس و مشاعر ما به اون چیز منتقل میشن. یعنی مثلا به وسیله این صورت ناپسنده، این صورت زشتی است که ما میبینیم، که مدرکات ما مثلا چشم ما به او منتقل میشه، به این صورت منتقل میشه، این باعث رنج میشه. این معنای صافی است برای عبارت که به ما رو عد بگیریم بر همون به ما یرا تا آخری که گفتم و با همون توضیحاتی که عرض کردم، و تفسیرم همین تفسیری باشه که تجربه هم همین تجربه بشه که گفتم. جوری دیگه هم میشه معنا شد عبارت مای ماینتقل رو هم مای مسخریه بگیریم. با سببیه است، در ترجمه قبلا با سببیه بود، در این ترجمه با سببیه. مدرکات هم نخونیم، مدرکات بخونیم. من من الحواس هم بیانیه نگیریم، نشئیه بگیریم. عبارت اینطور معنا میشه: و به سبب انتقال مدرکات، به سبب انتقال مدرکات از ناحیه حواس و مشاعر الیها، یعنی به اون نفس حیوانیه، نفس حیوانی عذاب می شود به سبب انتقال مدرکات از ناحیه حواس و مشاعر به او، که از ناحیه حواس و مشاعر به این نفس مدرکاتی منتقل می شود، به سبب این انتقال او رنج می برد. که ما مای مصدریه باشه، ینتقل به تعبیر مصدر بره بشه به انتقاله، به انتقال المدرکات از ناحیه حواس و مشاعر الیه، یعنی به اون نفس. اینم معنی صافیه، معنی خوبی اون است، اما ناصریم که ضمیر الیه رو به نفس برگردونیم، مشکل فقط همینه. اون معنی اولام که گفتم معنی خوبیه، هر دوشم درسته. در هر دو هم به ما ینتقل الیه المدرکات من الحواس و المشاعر عکس تفسیری است بر به ما یرا و فی ملکها و موضع تصرفها، معنای جدیدی رو نمیخواد افاده کنه، همون معنی رو میخواد بگه، منتها با تفصیل بیشتر، با توضیح بیشتر. خب بچه در نفس ناطقه گفتیم که بدن عذاب نمیشه بلکه منعمه. گفتیم قوا و قوای جواریه انسان هم عذاب نمیشن. حالا مطلب سوم، همچنین نفس ناطقه هم عذاب نمیشه، چون نفس ناطقه رو خدا از دار شقا نیافریده، دار بدبختی نیافریده، از دار یافریده که لذت ببره. و چه زن نفس ناطقه ای که محل معرفت و حکمت است، این هم سعیدتون هم فی دنیا هم فی الاخره، لا حظ لها فی الشقا. شقا این بدبختی، سختی، رنج، گمراهی، اینا مال نفس انسانی نیست، مال نفس ناطقه نیست. اون نفس حیوانی است که این مشکلات پیدا میکنه، نفس ناطقه مسئوله. لعنه ها لیست من عالم الشقا، از جای آفریده شده که اون عالم عالم بدبختی و رنج نیست، از عالم ملکوت آمده، عالم ملکوت عالم ابتهاج، نه عالم رنج. الا ان الله رکبها، نه رکبها، تشهید بی خود باشته، الا ان الله رکبها هذا المركب، رکبها هذا المركب الحيواني المسمى بالنفس الحيوانيه. فقط تنها رنجی که این داره اینه که سوار این اسبی شده که گاهی سرکشی میکنه، این رنجشه. این رنج هم رنج روحانیه، رنج جسمانی دیگه نیست. ناراحته که چرا این سرکشی میکنه، اطاعت نمیکنه. رکبه این مرکب بشتده، رکبه یعنی سوارش کرد، رکبه یعنی سوار کرد. حالا به معنای سوار کردن در اینجا هست. حالا ببینید سوار کردن با رکبه میشه، رکبه یعنی ترکیب نیست، رکبه بنا سوار کردنه، ظاهرم تشدید نمیخواد، فکر میکنم تشدید نمیخواد. حالا بازم باید ما مراجعه کرد به لغت. بله بله شاید باید به لغت مراجعه بشه مشخص بشه که تشدید میخواد یا نه، ولی معنی روشنه. خدا سوار کرده این نفس انسانی و ناطقه رو بر این مرکب حیوانی که نامیده شده نفس حیوانیه. صحیحه یعنی این نفس حیوانیه، لها برای نفس ناطقه کذاب است. ولیسل ناطقه الا المشیو بها علی الصراط المستقیم. ناطقه براش هیچ شعنی نیست، یعنی شعنی که مرتبط به نفس حیوانی باشه ها، ولی نفس شعن تعقل رو داره اون کار نداریم. برای ناطقه شعنی نیست جز این که مشی کند به سبب این مرکبش که نفس حیوانی است، مشی کند علی الصراط المستقیم. یعنی خدا این نفس ناطقه رو سوار این نفس حیوانیه کرده تا این نفس ناطقه این نفس حیوانیه رو در صراط مستقیم قرار بده و به توسط این مرکب در صراط مستقیم مشی کنه. حالا این بستگی داره به نفس ناطقه. نفس ناطقه گاهی این کار رو انجام میده، گاهی هم نمیتونه انجام بده. نفس حیوانیه سرکشی میکنه، از این جاده مستقیم منحرف میشه، اوائل یک تذکری بهش میده که برگرد، گوش نمیده. بعد دیگه خود همین نفس ناطقه هم راضی میشه، میگه خب الان رفتی که رفتی دیگه، با دنبالت میای. از این به بعد دیگه انحراف شروع میشه، گاهی اینطوری میشه. عذاب روحانی، بعدا عذاب روحانی میکشه. نفس ناطقه عذاب روحانی میشه، عذاب جسمانی نمیشه. عذاب روحانی هم به خاطر این که خودش تو اختیار داشته ها، نه این که از عالم عذاب باشه. نفس ناطقه از عالم عذاب نیست، از عالم ابتهاجه، منتها چون خودش کوتاهی کرده داره چوب کوتاهی خودش میخوره. فاین اجابت نفس الحیوانیت و لها، اگر اجابت کرد نفس حیوانی لها یعنی این نفس انسانی و ناطقه را، فهیل مرکب و زلول المرتاز. این نفس حیوانیه مرکب زلول یعنی رامی است که مرتاز است. مرتاز هم به معنای رام آمده، هم به معنای به فرمان در آمده که همون معنای دیگری است برای رام. پس مرتاز و زلول هر دو معناشون یکیه، یعنی رام و به فرمان در آمده. و این عبد، ولی اگر سرکشی شد عبا شد، و این عبد اگر عبا شد، فهیت دابت الجموح با فتح جیم نبازم، فهیت دابت الجموح یعنی سرکش. کل ما ارادت را که ان یردها الی طریق حرنت علیه و جمحت. جمحت بر حرنت اصل تفسیر گرفته شده، هر دو معنیشون یکیه. هرگاه که راکب میخواد اینو دوباره به راه راست برگردونه، حرنت علیه و جمحت، حرنت یعنی سرکشی میکند، از رفتن باز میستد، به عقب بر میگردد. جمحت هم یعنی سرکشی میکند. و اخذت یمینن و شمالن، سمت راست و چپ میره، به تعبیر دیگه افراطن و تفریطن. نه جاده مستقیم رو طی میکنه، بلکه گاهی افراط میکنه، گاهی تفریط میکنه، گاهی به اون سمت میره، گاهی به این سمت میره، و نتیجتا فاسد میشه. لقوت رأسها، چون سر گران است، سر باد داره. بله میگن بخاراتش افزون شده، این به همین جهت سرکشی میکنه، سرش فرود نمیاد که بخواد اطاعت کنه، بلکه همونطور که فرمودن سر باد داره، یعنی احساس میکنه که نمیتونه بیارتش پایین، میخواد سرکشی میکنه. این دقیق بطلعته ها کنایت ها کنایت، نه سرقوی یعنی توانایی داره، نه سر، اون بخارات در سر جمع شده و به تعبیر اصطلاحی گفته، به تعبیر کنایی گفته میشه سر انسان باد داره، وقتی باد داشته باشه غرور میگیرتش و اطاعت دیگه نمی کنه، سرکش میشه. بله دیگه، بله نفس ناطقه بالاخره بیارده است. نفس ناطقه اگر عرضه به خرج بده، نفس حیوانی کاری نمیتونه انجام بده. خدا اینطوری نافریده که نفس ناطقه مسلط باشه، بخواه ما اگر کوتاهی بکنیم او رو مسلطش نمی کنیم. فیضا کشف هازا فقط علمه که که مستحق للعقوبه یوم القیامه نفس حیوانی است. فوقع علیه العقاب، بر نفس حیوانی عقابات میشه. اینا دیگه توضیحاتش قبلا گفتیم، نتیجه گیریست. کما یضرب الراکب دابته اذا جمعت و خرجت علی طریق الذی یرید صاحبها المشی علیه. وقتی دابه سرکشی بکنه و از این طریقی که صاحبش میخواهد که این دابه بر اون طریق مشی کند خارج شود، این دابه رو میزند. پس دابه نفس ناطق هم اون نفس حیوانی است. پس نفس حیوانی باید کتش بخوره، همونطور که دابه کتش میخوره. بله، هم سواری میده هم کتش میخوره، منتها چون درست سواری نمیده کتش میخوره. وظیفه سواری دادن، منتها درست سواری دادن. الا ترا، میان سراغ عالم دنیوی. در عالم دنیوی همینطوری، در عالم دنیوی میشون میفرماد نفس ناطقی ما که عذاب نمیشه، نفس حیوانی ما عذاب میشه، چون حس میکنه. حس هم مال نفس حیوانی، عذاب هم از طریق حواس وارد میشه. الا ترا که حدود شرعی در زنا، سرقت، سریه یا فریه، هر دوش خونده شده، به فتح فا به معنای جنجاله، جنجال، قوقا، آشوب. به کسر فا به معنای دروغ، به معنای افترا، به معنای روایت دروغ و آزار دهنده هم میاد. خب حدود شرعیه انما محلها نفس الحیوانیه، درسته بر بدن وارد میشه، ولی چی درش میکنه؟ نفس حیوانی درش میکنه، پس او داره رنج میبره. ما داریم نفس حیوانی رو تربیت میکنیم در وقت اجرای حد، اونجا از طریق بدن. و یلتی یحسو به علم القط در زنا، و قط الید در سرقت، و ضرب زه در فریه. همین نفس حیوانی است که اگر حد شرعی در زنا جاری شد، یعنی کشتنش به وسیله سنگسار یا به وسیله هایی که قتل درش لازمه، در زناهایی که قتل لازمه کشتنش، او حس میکند علم قتل را. و در سرقت که قطعیت کردن، او قطعیت رو حس میکنه. و در فریه که او را تازیانه زدن و پشت تازیانه زدن، حالا به عنوان تعذیر یا اگر مثلا افتراهایی بود که حد برش جاری میشه، بعد افتراها حد برش جاری میشه، مثلا فرض کنید که کسی رو تهمت به زنا داده باشه، حد قتل پشت داده میشه. پس بعضی افتراها حد داره، بعضی افتراها تعذیر داره، بالاخره هرچی هست ضرب و زهر داره، یعنی باید پشتش تازیانه میزنه. این که ایشون زهر رو انتخاب کرد برای اینکه تقریبا جز مفهومترین جهاز برای زدن، البته پا و اینا هم همینطور، ولی جز مفهومترین جاهای دیگه احتمال قتلش هست، لذا میگن این حد رو بر جاهایی که احتمال قتل وارد نکنید، جاهایی که مثلا کشته نمیشه بزنید. کف پا رو انتخاب کرده بودن قبلا، اون زمان شما مرسه میرفتید برای فلک انتخاب کرده بودن، و بعد فهمیدن نه، کف پا خیلی جای پرارزشیه، نباید فلک بشه دیگه، ظاهرن اون دیگه یه روی دیگه فلش میگه، یه روی دیگه کتش میکنم، که کف پا چون تمام مراکز عصبی اینا میتونه تو کف پا جمع میشه، خیلی مراکز مهمیه، به همین جد دیگه کف پا هم نمیزنن. در اصلا پشت مفهومتر اینجاست. البته بعضی ها درست تازیانه رو نمیزنن، بعد طرفی که تازیانه میخوره مبتلا به خونریزی کلیه و امثال ذالک میشه. اینا به خاطر این چیز اون تازیانه خوب نداده، ولی اگه به پشت درست بزنه مشکل این مشکلات بعدی رو نداره، لذا ایشون ضرب و زهر گفته، ولی ضرب و زهر خصوصیتی نداره، هر جا برای تازیانه لازمه، این بهتر اینجاست. لذت هم مربوط به نفس ایمانی، لذت های جسمانی مربوط به نفس ایمانی، لذت روحانی نه، لذت های روحانی مربوط به نفس ناطق است، لذت های جسمانی مربوط به نفس حیوانی. فقامت الحدود رو به جسم، حدود رو بر جسم وارد میکنیم، این جسم رو سر میبریم، دستش رو میبریم، به پشتش تازیانه میزنیم، پس حدود بر جسم وارد میشه. ولی قام العلم و به نفس الحساسه المتخیله، علم بر او وارد میشه. و هم نفس ناطقه، خب نفس حیوانی عذاب میشه. ببینید دو مرتبه شروع میکنه ایشون مطلب رو تکرار میکنه. تا حالا ما اول جواره و اعضا رو گفتیم، بعد قوای جوارحی رو گفتیم، بعدم نفس ناطقه رو گفتیم، این وسط هم نفس حیوانی رو بعد روشن کردیم. از فکارم نفس حیوانی بود، ولی این وسط ها روشنش کردیم، مستقل توش وارد نشدیم. حالا دو مرتبه ایشون برمیگرده، اول نفس ناطقه میگه درست برعکس، اول نفس ناطقه میگه بعد نفس حیوانیه رو میگه، بعد به عذاب جواره میپردازه. این تکرار رو میکنه تا یه مسائل اضافی رو بفهمونه. و اما نفس ناطقه فهیه علا شرفه ها مع عالم ها فی سعادته ها دائمتن. علا شرفه ها ممکنه خبر فهیه باشه و ممکن است مع عالم ها خبره فیه فهیه باشه. علای حال دائمتن خبر نیست. فعین نفس در شرف خودش هست، در حالتی که با عالم خودش در سعادت مخصوص خودش هست دائمتن. این یه معنا. معنای دوم، فهیه این نفس ناطقه با شرافتی که دارد با عالم خودش هست، در سعادتی که مخصوص خودشه دائمتن. هر دو معنا درست. و هی منفوختون من روح الله، اون که فرمود و نفخت فیه من روحی، منظور این بوده. نفس حیوانی رو روح خودش نگفته، نفس ناطقه رو روح خودش اضافه به خودش کرده. و هی منفوختون من روح الله، همین نفس ناطقه است که دمیده شده از روح خدا. اون نفخت فیه من روحی اشاره به همین نفس ناطقه داره. و لیست هی موجودتون موجودتن فی اکثر الناس، بسیاری از مردم از نفس ناطقه محرومن، دلقوه دارن ولی واقعا ندارن. بیشترشون از همون نفس حیوانیه برخوردار. نفس حیوانی در همه هست، حتی در کسانی که نفس ناطقه هم دارن نفس حیوانیه هست، منتها در بعضی نفس حیوانی هست تنها، دیگه نفس ناطقه هم داشت. و اما حیوانیه فلا یخلو منها انسانون سبا اون کانت سعیدن او شقیدن. سبا اون کانت سعیدن، که این انسان سعید باشد، که در این صورت نفس حیوانی او سلیم است، مطیع است، ذلول است. هر سه معناش یکیه، البته اختلاف مختصر بینشون هست، ولی هر سه معناش یکیه، یعنی رام. او شقیان، یا این که این انسان شقی است، که در این صورت نفس ناطقه او جموع است، آسی است. فل مطیعت و یتره بله؟ نفس حیوانیه. فخانت نفس حیوانیه جموع است، آسی است. انسان یا سعید است یا شقی، که اگر انسان سعید بود فکانت این نفس حیوانی سلیم، اگر انسان شقی بود فکانت این نفس حیوانی جموع. فل مطیعت و یسره یوم الاخره فی مرات الجنان. مطیعه یعنی نفس حیوانی که مطیع باشد میچرد، رها میشود در آخرت در چراگاه های بهشت. نه که نفس حیوانی بوده تعبیر به چرا کرده، نفس حیوانی بوده تعبیر به چرا کرده، ولی بر نفس انسانی و نفس ناطقه تعبیر به چرا نمی کنه. بله، فلمتیعت و یتره یوم الاخرته فی مرات الجنان. اونی که نفسی که مطیع، نفس حیوانی که مطیعه، در آخرت در چراگاه های بهشت می کرد و رها می شود. ولعاصیت تو آقب حتی یسیر و منقاده، اون آسیه هم اون نفس حیوانی که معصیت کاره عقاب میشه تا مطیع بشه. این طبق مبنای خودشون ها عقابش میکنن تا مطیع بشه، چون بعد این نفوس رو عقاب میکنن تا مطیع بشه که اینا از جهنم خارج میشن. ولی بعد یا هرچی هم عقاب بشن یه مطیع نمیشن، اینا تا آخرش تو جهنم هن. ولی ایشون به طور مطلق داره میگه، چون مبناش اینه که همه بالاخره از عذاب خلاص میشن، لذا حکم رو بطن کلی گفته، گفته ولی آسیت تو آقا حتی یسیر و منقادت. اما لعضا و جواره فما اندها الا نعیم و دائم فی جهنم. اعضا و جواره فما اندها پیش اونها جز نعیم دائم در جهنم وجود ندارد. یعنی در جهنم اینا وارد میشن، اعضا و جواره رو در جهنم وارد میکنن و اینها توی جهنم منعمند. اعضا و جواره جز نعمت چیزی ندارن، عذاب مال اینها نیست. مثل و ماهیل خزنتو علی من کونها مسبحتن لله ممجدتن مطیعتن دائمن لما یقوم بها یقوم علیها من الافعال. مثل اون چه که خزنه جهنم برو هستند، بدن انسان هایی هم که در اونجا افتادن در جهنم قرار گرفتن، اونها مانند خزنن، یعنی همون وضعی رو که خزنه دارند اونها هم همون وضع دارند. من کونه ها بیان برای ما هی الخزنت علیه که میشه ضمیر کونه ها به خزنه برگرده، میشه هم به اعضا و جواره برگرده، چون اعضا و جواره مثل خزنه هستن در این مسئله و ضمیر کونه ها رو به هر کدوم بیانین درسته. کونه ها مسبحتن لله، اینا در اونجا تصویح خدا میکنن، ممجدتن تمجید میکنن، تصویح یعنی تنظیم میکنن از نقائص، تمجید میکنن یعنی کمالات رو بر او اثبات میکنن، و علاوه بر این مطیعتن دائما لما یقوم بها. اگر لما یقوم بها نبود، ما دائما رو هم قید مطیعه میگرفتیم، هم قید ممجده میگرفتیم، هم قید مسبحه میگرفتیم. یعنی واقعش هم قید هر سه باید باشه، مسبحتون لله دائما، ممجدتون دائما، مطیعتون دائما. منتها چون پشتش لما یقوم آمده، ما دائما قید مطیعه میگیریم، اون مسبح و ممجده رو هم در نیت داریم که بالاخره تسبیح دائمی است، تمجید دائمی است، اونجا دوام هست ولی ذکر نشده. دائما مطیعه. مطیعه چی هست؟ مطیعه دو چیز، لما یقوم بها، دوم لما یقام علیها. این من الافعال بیان مای ما یقام علیها است. نه برای بیان مای ما یقوم بها. مای ما یقوم بها باید از اعراضه. ما یقوم بها من الاعراض، ما یقام علیها من الافعال. مثلا فرض این بدن وقتی رفت تو آتش، خب حرارت پیدا میکنه دیگه، داغ میشه، سرخ میشه، اینا عرضن. عرضی که قائم میشه به این بدن، سرخی که قائم میشه به این بدن، برافروختگی که قائم میشه به این بدن، یا حرارت، اینا رو قبول میکنه، این عوارض رو قبول میکنه، منتها خودش رنج نمیبره، اینا رو وارد قوا میکنه، از طریق قوا وارد نفس حیوانی میشن، نفس حیوانی رنج میبره، خود بدن رنج نمیبره، ولی بالاخره قبول میکنه. یا قام علیها من الافعال، تازیانش میزنن، تازیانش میزنن، فعلی رو بر این بدن اقامه میکنن و این بدن این فعل رو قبول میکنه، اونجا از این فعل رنجی نمیبره، بلکه بعد از اینکه قبول شد میده این فعل رو به حواس، حواس هم میدن به نفس حیوانی، نفس حیوان رنج میبره. پس مطیع است این بد، این ابدان، اعضا و جواره یا خزنه، اصلاً اعضا و جواره منظوره، ولی خب خزنه به یه دل نداره. اعضا و جواره مطیع ان دائما لما یقوم بها، اعراضی که قائم بهشون هست قبول میکنن، و لما یقام علیها من الافعال، تمام افعالی که بر اونها وارد میشن بر میپذن، هیچ کدوم رد نمیکنن، منتها خودشون رنج نمیبرن، اثر رو میدن به اون که باید رنج ببره.
چون
علی بله، افعالی که ازش صادر میشه، آخه اونجا چه فعلی صادر میشه؟ نه، افعال صادر بشه مال بدن نیست، از بدن فعلی صادر نمیشه، از بدن فعلی صادر نمیشه، از نفس صادر میشه، از بدن فعلی صادر نمیشه. این منعرفال رو بیان ما یقوم بها بگیرید، یه خورده به درد سر میافتید، بیان همون ما یقام علیها بگیرید، ظاهرش هم صادرگار، مشکلی نداره. کما فی دنیا، چنانچه در دنیا این وضع هست که در دنیا مطیعه، در دنیا بدن مطیعه، هر چی بهش بدن قبول میکنه، چاقو هم بهش بدن قبول میکنه، تازیانش هم بدن قبول میکنه، داغ و سرد هم که بشه قبول میکنه، تو تابستون گرمش میشه، تو زمستون سردش میشه، ولی رنج نمیبره از گرم و سرما، گرم و سرما رو اون نفس حیوانی که رنج میبره. خب همه امور بر بدن وارد میشه، این امور جسمانی بر بدن وارد میشه، وقت شخص که غافل باشه فکر میکنه این بدنه دردش آمد یا این بدن لذت برد، در حالی که متوجه نیست این بدن وسیله است، نه رنج برده نه لذت، رنج نبرده، رنج مال اونیست که این بدن بالاخره تمام آثار رو به او واگذار میکنه، این نفس حیوانی. فیتخیل الانسان که عضو عضوش یتعلم، خیال میکنه عضو درد برده، لحساسهی فی نفسهی بالعلم، این نفس منظور از این نفس در اینجا معنی لغوی شما معنی اصطلاحیش نیست، یعنی خودش، نه فی نفس یعنی نفس حیوانی یا نفس ناطقه، چون که احساس میکند این انسان، چون احساس میکند این انسان خودش به علم، احساس علم میکنه، فکر میکنه که این بدن میشه، خب علم رو تو همین بدن احساس میکنه، فکر میکنه که این بدن داره رنج میبره، نمیدونه که اون نفس حیوانی داره رنج میبره، این زنش تو بدن ظاهر شده و لیسه چه متخیله، ولی اینطور نیست که او خیال کرده. انما هوال متعلمو به ما تحملهو الیه حاست الجاره هر من صورت ما یشبه. این عبارت ها بهتش به ترکیب داره. اولا تعلم نیست، متعلمه. اون چاپ قدیم هم متعلم داشت، اون تا خیلی میمشه ظریف نوشته بود، چندان خونده نمیشد. ضمیر هوه برمیگرده به انسان، ضمیر الیه هم همچنین، ضمیر تحملهو برمیگرده به ما. حاست الجاره فاعل تحمل هست، من صورت ما یکره بیان مای ما تحمل هست. با این توضیح کرد چنم حالا عبارت معنا میکنم. همانا اون انسان است که رنج میبرد به سبب این ما، چون عبارت شد از صورت ما یکره. صورت ما یکره رو همینجا میذاریم، به جای ما میذاریم. همانا انسان است که رنج میبرد به صورت کریهی که حاسه جارحه به این انسان میرساند، حمل میکند. انسان رنج میبرد به صورت کریهی که حاسه اش به او منتقل میکند، به سمت او حمل میکند. انسان از این صورت رنج میبره، خود انسان رنج میبره، نه حاسه نه جارحه. اینا فقط ناقلند، حاسه و جارحه فقط ناقل این صورت هست. رنج برنده خودشون نیستن، رنج برنده اون نه، خود انسانه، خود انسان حامل اینا هستن. علا ترا دلیل بر این مبحث اینه که شخص مریض، شخصی که مریضه جراحت بر بدنش وارده ولی خوابش میبره، حسش از کار میفته که نمیتونه این حاصل جراحت رو به نفس حیوانی منتقل کنه و نتیجتا نفس حیوانی رنج ببره. با وجود این که الان بدن مجروحه، میبینیم رنجی حاصل نیست. از اینجا میفهمیم که بدن دخیل در رنج، بدن رنج برنده نیست. اگر بدن رنج برنده بود، این مریض هم ولو حواسش قطع شده بود باید رنج میبرد، ولی رنج نمیبره. از این که رنج نمیبره میفهمیم که یه چیزی که باید رنج ببره تعطیل شده، یا اینکه ناقلش تعطیل شده، یا خودش تعطیل شده، که البته نمیشه گفت خودش تعطیل شده، نفس حیوانی خودش تعطیل نشده، ناقلش تعطیل کرده، کارو فعلا تعطیل کرده، گفته که فعلا نقلی نمیدیم تا آقا بیدار شه. وقتی بیدار شد دو مرتبه نقل انتقالات شروع میشه. پس در اینجا توجه میکنیم که از این مثال میفهمیم که بدن رنج برنده نیست، نفس حیوانی رنج برنده است. وقتی واسطه کارش مختل میشه نفس حیوانی رنج نمیبره. وقتی دو مرتبه این مریض بیدار شد، وقتی بیدار شد از عالم برزخ به عالم شهادت میاد. برزخ این عالم خواب، برزخ اطلاعات مختلف داره، اینجا معنی عالم خوابه. از عالم برزخ به عالم شهادت میاد، یعنی از خواب به بیداری. اون وقت واسطه فعال میشه، یعنی حواس مشغول نقل انتقالات صورت کریهه میشن، نفس حیوانی از اتش دوباره شروع میشه، رنجش دوباره شروع میشه. علا ترا که مریض ازا نامه، در حالی که زنده است و حس اندهو موجودون و جرحی که یتعلم بهی فی یغزته موجود در عضوه. و من احادا با وجود همین ها که زنده است، حسش هم موجوده اما کار نمی کنه، حسش هم موجوده، جراحتش هم در بدن هست، جراحتی که در بیداری آزارش میداد، همه اینا هست. محاضا لا یجد و علمن، زیرا اونی که واجد علم هست، یعنی نفس حیوانی، لأن الواجد للعلم یعنی نفس حیوانی، قد صرف وجهه عن عالم شهاده الى البرزخ، صورتش رو از عالم شهادت و عالم برزخ برگردونده، یعنی رفته به سمت عالم دیگری و این دردهایی که مخصوص این عالمه دیگه کنار گذاشته شده. چرا؟ چون واسطه دیگه فعالیت نمی کنه. این موجودی هم که میخواد درد بکشه صورتش طرف دیگره، درد به صورت او وارد نمیشه. شهادت یعنی در اینجا منظور عالم بیداری، برزخ عالم خواب. سما اندهو خبر، ما نافی است. سما اندهو خبر، پس در نزد این واجد العلم که نفس حیوانیست، دیگه خبری از علم نیست. خبران یعنی خبران من العلم، خبری از علم نیست. سما این دهور خبر پیشش دیگه خبری از علم نیست، چون بالاخره روش برگردینده دیگه علمو نمیبینه. فا از قیغت المریض ایر جا ظاهرا نسخه رجعه بهتره، چون هم تفسیر استقیقت است که ماضی است، هم بعدش نزله که ماضی است برش عرض کرده میشه، پس مناسبه که اینجا رجعه باشه. مضارع در اینجا خیلی بی‌مناسبت به حساب میاد. البته نسخه یزدهو داره، نسخه قدیم هم یزدهو داره، ولی بعضی نسخ رجعه داره. فیض از سیق از المریض، اگر مریض بیدار شد یعنی رجعه الى عالم شهاده، دوباره به عالم شهادت برگشت. و نزله الى منزل الحواس، به منزل حواس نازل شد، یعنی دیگه حواسش فعال شدن، حواسش فعال شدن. قامت به الاوجاع و الانا، دردا دیگه شروع میشه، رجع و علم هر دو معنای درد. فاین بقیه، اما اگه عکس شد این همونجور تو خواب باقی موند، تو خواب باقی موند و شروع شد خواب دیدن. فرض ما این بود که مریضی بخوابه از عالم شهادت وارد عالم برزخ بشه، ولی خواب دیگه نگفتیم ببینه، گفتیم این آدم درد دیگه حس نمی کنه. اما حالا اگر نه، در همون عالم برزخ باقی موند، با عالم شهادت بر نگشت، یعنی مستقیقات رو بیدار نشد، بلکه در همون حالت خواب بود و شروع کرد به خواب دیدن. این بستگی داره به این که چه خوابی میبینه، یه اون درد کار نداره. اگر درد و خواب دید رنجی داره، اگر التیام و خواب دید لذتی داره، دیگه بستگی داره به این که چه خوابی میبینه. فاین بقی فی البرزخ علی ما یکون علی، اگر باقیمون در برزخ و همون نحوی که بود، یعنی با همون جراحت، با همون وضع، با همون وقت تو برزخ بود، یعنی در همون عالم خواب بود، اون وقت اما فی رویا مفزعه، اگر در رویای وحشتناکی وارد شود و رنجاوری، فیتعلم ناراحت میشه، یا وارد رویای حسنه ملذه بشود، فیتعلم یعنی لذت میبره. خب تو همون خواب این جا به جا میشه، با خودش این درد و یا لذت هم جا به جا میکنه. پس این درد و لذت در درون خودش میاد و با خودش در جاهای مختلف منتقل میشه. فینتقل و معهون نعیم از الالم حیف انتقل، ضمیر معهو و انتقل هر دو به مریض در میگرده که خوابیده. پس این با این مریضی که خوابیده و در خواب میبینه، نعیم و الالم منتقل میشه هر جایی که این منتقل شد. اگر جاهای مختلف رفت، در جاهای مختلف، بله در جاهای مختلف عذاب میشه یا اینکه نعمت رو بینه. خب این توضیحی بود مربوط به مریضی که به انسانی که در دنیا سالا یا میخوابه یا بیداره. همین وضع بله فینتقل و معهو، معهو یعنی چی؟ خب فینتقل و به انسان، معهو یعنی الیه، الیه
نه با اون، با اون انسان نعمت و علم هر که کنه، اگر در عالم بیداری، عالم بیداری به اون منطقه بیشتر عالم آفتان.
بله الان بحث در عالم انسان خوابه، در انسان خوابه، شما تعمیمش میدید، هیچ ایرادی نداره. در خواب هر جا منتقل شد، این درد و لذت هم باش منتقل میشه، شما تعمیمش میدید، خوب حرفم هست. هم در بیداری منتقل میشه، هم در خواب منتقل میشه، که البته این دیگه باید برگردیم به قبل از الا ترا ان المریض، که اون انسان بیدار بود. فیتخیل الانسان، ضمیر رو برگردیم ضمیر معهو و انتقل رو ببینیم به خود انسان. ظاهر عبارت اینه که ضمیر به مریض برمیگرده، اشکالی هم نداره که ضمیر رو به انسان برگردونه. اگر ضمیر به مریض برگرده، این مریضی که خوابیده تو خواب هر جا که منتقل شد، علم و لذت هم باش منتقل میشه. اگر به انسان برگردید، یعنی انسان هر جا که منتقل شد، این علم با خودش هست، علم و لذت با خودش هست، چه در بیداری چه در خواب، ایبی نداره. ضمیر با ظاهرن مربوطه به کسیست که خوابیده و داره خواب میبینه، ظاهر عبارت اینطور نشون میده، ولی ایرادی نداره از نظر عبارتی، ایرادی نداره که اون قبلا برگرده. یعنی تو خواب آدم میبینه از جایی رفت جای دیگه، از جایی رفت جای دیگه. خب این که از جایی میره جای دیگه، اینطور نیست که درد اونجایی که قبلا بوده بذاره بی درد بره، نه با درد میره جای دیگه. مگر اینکه صحنه خوابش عوض بشه. اگه صحنه خوابش عوض شد، وقت درد دیگه نه درد و ندید بلکه لذت رو دید، اون وقت لذت رو به خودش هم راه میبره.
این نفس و هر آدم منتقل
بشه
درد و
علم
در
واقع
با اون
منتقل بشه. نه اینو نمیخواد ایشون بگه، نه اینو ایشون نمیخواد بگه. اینو اگر بخواد بگه ها کرده حالهو فلاخره، دیگه پشتش معنی نداشت، چون در همین جمله‌ای که الان شما میفرمایید همه چی هست. به هر داری که منتقل شد، علم رو با خودش میبره، لذت رو با خودش میبره، حتی اگه دار آخرت باشه. خب این معنی جمله تمام شد و بعد دار آخرت رو معنا کرد، هم دنیا رو گفت هم آخرت رو گفت، دیگه معنی نداره پشتش بگه به حاکت حال و فل آخره. معلوم شد دنیا رو داشته میگفته،
چه حال دنیا برزت رو گفت اما آخرت نگفت.
خیلی خوب، پس بهتر شد. دو سای قبلی فقط عالم دنیا رو گفته برزخ، و تازه برزخش هم برزخ خواب بود. پس چرا شما یتنعم رو یه دفعه به آخرت میزنید؟ همون مربوط فینتقل رو چرا به آخرت میزنید؟ فینتقل تفریه بر همون گذشته است. اگه در دنیا و برزخ بود، دارم در دنیا برزخه. بعدم میگه هاکذا حال او فی الاخره در تمام مسائل. ظاهر عبارت اونجور که عرض میکنم است، ولی حرف شما باطل نیست، حرف شما درسته. من خودم زمین رو قبلا برگردوندم به مریض، بعد پاک کردم که برگردوندم به انسان، بعد متوجه شدم که به هر دو میشه برگردوند، هیچ چیزیش نمیشه. یعنی هر دوش شدنیه. اون تا به مریض برگرده، مریضی که خواب دید داره خواب میبینه، این با عبارت افقه، ولو اون یکی دیگه میشه. و هاکذا حاله فی الاخره، این هاکذا حاله فی الاخره مربوط به همه مطالبه. در دنیا انسان به جوارح رنجی نمیبرد، به دلیل اینکه اگر به عالم برزخ خواب وارد شد، این رنج رو حس نمی کنه. بعد اگر مستحقت شد، رنج رو حس می کنه، اونم نفس حیوانیش حس می کنه. و اگر به جایی منتقل شد، درد رو با خودش می بره. تمام این مباحثی که ما در دنیا گفتیم، حال انسان در آخرت هم هست. در آخرت هم انسان بدنش رنج نمی بره، ولی بدنش وسیله انتقال رنج به نفس حیوانی میشه. همچنین اگر این بدن به جایی منتقل شد، رنجم به همونجا منتقل میشه. اگر این بدن را از قسمتی از جهنم به قسمت دیگه منتقل کردن، با همون رنجا منتقلش میکنن، مگر اینکه عوضش کنن. مگر همونطور که در دنیا صحنه خواب عوض میشد، اگر در اونجا صحنه عوض بشه، رنج کمتر میشه یا بیشتر میشه. ولی اگر صحنه عوض نشه، همون مقدار رنجی که قبلا تو اون مکان میبرد، وقتی منتقلش میکنن به مکان دیگه، همون رنج میبره. خب و هاکذا حال او فی الاخره، فتنبه به ما قلنا و تبصر به ما نبرنا. خب ظاهرا دیگه نمیرسیم اشراق بعدی رو وارد بشیم.